موضوع بحث قبلی در مورد احباط و تکفیر بود که چطور میشه که یک عمل بر روی عمل دیگه اثر میذاره به این شکل که اصلا اون عملو باطل میکنه. بعد ایشون بعد از بیان مطالب به انتهای بحث رسید که ما دیگه فرصت نشده عرض کنیم، در واقع بیان حقیقت مطلب. ایشون میفرماید که ما دو نوع مسلک داریم، یه مسلک مسلک نتایج اعماله، یه مسلک هم مسلک مجازات. الذی ینبغی ان یقال، اونی که صلاح و سزاواره که بگیم، اینه که انا لو سلکنا فی باب الثواب و العقاب و الحبط و تکفیر، اگه ما در باب ثواب و عقاب و حبط و تکفیر و مانند اینها مسلک نتایج اعمالو در پیش بگیریم، که قبلا در جلد یک این کتاب شریف ذیل آیه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها مفصلا بحث شد. کان لازم و ذالک کون و نفس الانسانیه ما دامت متعلقتن بالبدن، لازمش این میشه که انسان تا وقتی که به این بدن تعلق داره جوهرن متحولن قابلن لتحول، یک جوهر متحوله که قابلیت تحول داره. فی ذاتهی، هم در ذاتش و فی آثار ذاتهی، هم در آثار ذاتش، یعنی صفاتش و افعالش. یعنی شما اگه بخوایی در قالب یه مثال ساده الان بگیشون چی گفت، مثال ساده اینه، فیلم عکاسی کارش چیه؟ فیلم عکاسی حساسه نسبت به نور. شما وقتی در مقابل یه منظره قرارش میدی، اون منظره عیناً توی اون فیلم ثبت میشه. انسان اینه، یه فیلم عکاسی بی نهایت بار مصرفه و مافوق فیلم عکاسیه. چرا؟ چون فیلم عکاسی اون منظره رو تصویرش رو ثبت میکنه، نه خود منظره رو، لذا دیگه بوی اون منظره رو ثبت نمیکنه. بعضی وقتا دیگه عکس میگیره شوخی میکنه میگه عکس رو عطرم هم بیار. تصویر منظره با خود منظره فرق میکنه، این عکس اونه نه خود اون. خود اون در انسان ثبت میشه. یعنی اگر کسی منظره جانشو به سمت آتش بگیره، آتش میشه. آتش نه آتش که تو بخاریه ها، یعنی قرآن به اون نمیگه آتش، قرآن میگه مال یتیم خوردن آتشه. اگه کسی مال یتیم بخوره خودش میشه آتش. به عنوان یه مثال دیگه، مثل آهن، شما آهن وقتی میذاری تو کوره اولش گرم میشه، ولی بعدش چی میشه؟ وقتی گداخته میشه خودش میشه آتش، دیگه آهن نیست، آتشه. آهنه ولی آتشه، یعنی آهن آتشه. به همین خاطر شما اون آهن گداخته رو اگه بزنی به چوب، چوب آتش میگیره. بازم این مثال ناقصه، اگه کمی از اون بهتره. پس انسان چیه؟ میگه جوهر متحول، یعنی این. حالا با توجه به این، اگه انسان اینه، شما بفرما عمل در انسان چه تأثیری میذاره؟ آیا انسان بابت عملش مجازات میشه یا مجازاتش خود اون عمل است؟ یعنی پس مجازات نمیشه. حالا البته اگه یکی اومد گفت آقا بابت عملت مجازات میشه، اشتباه گفته، درست گفته، اما عمیق‌ترش اینه که اون مجازات خود عمل، پس این دوتا با هم هیچ منافاتی ندارن. منتها فهم‌ها فرق میکنه. قرآن به فهم همه سخن گفته، یه جا اونطوری میگه، میگه جزای عملتو میگیری، یه جا دیگه میگه خود عملتو میگیری. این دوتا هم با هم هیچ منافات نده، مانعت الجمع نیست. بالاخره آقا مثلا به شما میگه سم نخور مجازات میشی، معنیش این نیست که اگه سم بخوری بعدا حکومت مجازاتت میکنه، مجازاتت خود همین سم است. حالا اگه این دومی رو گفت با اون اولی منافات داره؟ نه، هر دوش درست. سم نخور مجازات میشی، مجازاتت چیه؟ این که همون سمه میکشه. این میشه مسلک نتایج اعمال، که وقتی انسان یه عملی انجام میده ما به عذابش نمیدن، خود اون عمل است. حالا اینجا خیلی از جواب‌ها پیدا میشه که بعدا جلوتر حالا میرسیم بهش. خود عمله نه نتیجه عمل. حالا اگه که نتیجه عمل بله اونم درسته، ولی عمیق‌ترش اینه. لذا میفرماید که این آدم پس چی داره تغییر میکنه؟ داره خودش تغییر میکنه. یه نفر میگفت من در عالم رویا دیدم علامه طباطبایی به من فرمود که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. همینه، حرف درستیه. مثلا درسته، این با مبانی علامه خواب رویای صادقه بوده. انسان بعد از معصیت یه انسان دیگه است، چون اون معصیت باش ترکیب میشه، میشه یه چیز دیگه. ببین اکسیژن اکسیژنه، اما شما اگه هیدروژن بهش بزنی در مرحله بعد دیگه نه اکسیژن نه هیدروژن، آبه. H2O فرمول آبه دیگه. تا این لحظه اکسیژنه، اما وقتی گاز هیدروژن زدی تو گاز اکسیژن نمیشه اکسیژن به اضافه هیدروژن، میشه آب، اصلا یه چیز دیگه میشه. اینم مثال حسیش. لذا انسانی که یه معصیت انجام میده با انسان لحظه قبل فرق میکنه. منطقه البته اینطوری نیست که آدم با یه معصیت یهو امام حسین باشه بشه یزید، اینطوری نیست. تغییرات اینجوری نیست، تغییرات تدریجیه. تو فرشته شویگر جهد کنی کسبه آنگ برگ توت است، به تدریج کنندش اطلس. برگ توتو چند میخری؟ ابریشمو چند میخری؟ الان این فرشای ابریشمی، یه فرش ابریشمی من دیدم متری 20 میلیون، متری 20 میلیون، یعنی یه 12 متریش میشه 240 میلیون. تازه مثلا این چیز خیلی فوق‌العاده‌ای نیستش که بگید چقدر گرونه، از این گرونتر هم هست. ابریشمو چند می‌خری؟ حالا برگ توتو چند می‌خری؟ خب همون برگ توت هست دیگه، به تدریج کنندش اطلس، برگ توت میشه ابریشم. حالا میفهمی توبه چه آثاری داره؟ حالا میفهمی چطوری حسن سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه؟ چطور سیئه اعمال رو حبط میکنه؟ اینه، سیئه اعمال رو حبط میکنه. شما الان بگو یه پاتیل برای من آب هویج بگیر، چقدر سخته؟ یه گونی هویج رفتی خریدی، چقدر پول دادی؟ این همه بار سنگین رو کشیدی آوردی. شستن هویج خیلی سخته. حالا شما زن و بچه ندارید بگید آقا امروز هویج رو شما بشوری، کار در اومده، خیز کنی چند بار بشوری، خاکشو بگیری، سر و تهشو بزنی، بعد بریزی تو آب بگیری، آبشو بگیری. یه روز وقت تو میگیره. یه پاتیل آب هویج گرفتی، رحیمی بیا این آب هویج برای تو. چقدر من بعد از شما تشکر کنم؟ بعد اون آخرش یه قطره خونم میریزی توش. این یه قطره خونه. کسی نمیگه آقا 50 لیتر آب هویج یه قطره خون، بله، ولی حبط کردی عملتو. یه قطره خون همشو نجس کرد دیگه، من نمیتونم ازش استفاده کنم. اینجا جا نداره بگید داداش 50 لیتر آب هویجو نمیبینی، یه قطره خونو میبینی. خب این نجسش کرد دیگه، چون الان شد، تا الان آب هویج طاهر بود، الان شد آب هویج نجس. آب هویج نجس دیگه به درد نمیخوره. انسان اینطوریه. فعضا حالا چی میشه؟ میگه قابلا لتحول فی ذاته، ذات زیر رو میشه و فی آثار ذاته، در نتیجه آثارش هم زیر رو میشه. الان اکسیژن چه آثاری داره؟ وقتی ذاتش متحول شد، شد آب، آب دیگه آثار اکسیژن رو نداره. آب نه آثار اکسیژن رو داره نه آثار هیدروژن. آب یه آثار سوم داره. و فی آثار ذاته من از صور علتی تستر و انها، صورتهایی که از این ذات صادر میشه. حالا و تقوم و به ها نتایج و آثار سعیده و شقیه، یا آثار و نتایج سعیده است یا آثار و نتایج شقیه است از این ذات صادر میشه. فعضا صدرمه. ببین بعدم من به زمان روز حرف میزنم نه به زمان حوزه، چون الان هم کافرن مردم دیگه. به زبان روز حرف بزنم، غالب مردم از دین بیزارن. به زبان روز اینه که آقا سعادت که دیگه دوتا نیستش که. حالا یه سعادت اونی که تو میگی یا اونی که من میگم، اما بالاخره در خارج که دیگه دو تا سعادت که نداریم، یه واقعیت بیشتر نیست دیگه. شما الان میگی روزه، من میگم شبه، اما در واقع خارج یک چیز بیشتر نیست. یه واقعی هست، اون سعادت انسانه، دو تا هم نیست. حالا کدوم انسان سعادتمنده، کدوم انسان شقیه، این بس بماند در جای خودش، قبلا هم بحث کردیم. خلاصه از این ذات یا آثار سعید صادر میشه یا آثار شقی. اصلا انبیا و پیامبرا همه رو ولش کن، به انسانیت خودت رجوع کن، ببین آثار سعید چیه، آثار شقی چیه. تو ترافیک پشت سر مردم بوق بزنی سعادت یا شقاوت؟ بالاخره بوق زدن تو ترافیک پشت سر مردم این سعادت، عمل سعیدانه است یا عمل شقیانه است؟ اگه همه مردم خوششون اومد گفتن آقا خدا خیرش بده چقدر بوق میزنه پشت سر ما، کیف کردیم، لذت بردیم امروز، یالله، این میشه سعادت. اگه همه نفس مردم میگفت آقا این کار کار اشقیاست، بر پدرش صلوات، این میشه آثار شقیانه. امروز اینجوری باید حرف زد. چون اگه بگه امام باقر گفته این سعادته، میگه برو ببینیم بابا، اصلا امام باقر، من خداشو قبول ندارم، چه برسه به امام باقر. یکی از علما میگفت اینو، میگفت بابا اسلامو ولش کن، آدم که هستی، آدم تو ترافیک پشت سر آدم دیگه بوق نمیزنه. پس در جهان خارج یه واقعی وجود داره، ما اصلا با دین و ایمان و خدا پیغمبر کاری نداریم، یه واقعی هست که اون واقع اسمش سعادته برای انسان، همونطور که سیب یه واقعی داره که اون واقع برای سعادته، زنبور عسل یه واقعی داره که اون واقع برای سعادته، درخت گلابی یه واقعی داره که اون واقع برای سعادته. فاذا صدر منه حسنتون، حالا اگه از این ذات حسنه صادر شد، حسل فی ذاتهی صورتون معنویه. بحث بسیار دقیقیه. بحث ما در این است که عمل آثارش در جان انسان پیاده میشه. اگر عمل حسنه ازش صادر شد، آثار حسنه در ذاتش پیاده میشه، اون وقت لازمش اتصاف ثوابه. و اذا صدر منه معصیتون، اگر ازش معصیت صادر شد، فصورتون معنویه، اون معصیت یه صورت معنویه داره که تقوم و بها صورت العقاب، قوام عقاب به اونه. ببینید این المیزانه، نفهمیدم، من یقین دارم نفهمیدم، میگه که خواهی نمی کنم ببخشیده، خودم نفهمیدم، همین الان فهمیدم اینو، پنجار خونده بودم. فعضا این آخه قبلی گفت مقتضیه، اینجا گفت تقوم. عبارت رو ببینیم، اذا صدر منه معصیتون، وقتی از انسان معصیت صادر بشه، فصورتون معنویه، این صورت معنوی داره که تقوم و بها صورت العقاب، قوام عقاب به اونه. یعنی چی؟ یعنی جهنم شعله ور نمیشه آدم رو بندازن توش، جهنم رو ما شعله ور میکنه. من اینو دیده بودم اخیراً، دیدم ملا صدرا خیلی اظهار تعجب کرده از این روایت، خیلی با جلال و جبروت از این روایت نقل کرده، خیلی با تعجب و با این ذکر این معنا که از این روایت چه مطالب مهمی استفاده میشه. اون روایت همون که همتون شنیدین، میگن که اصحاب در خدمت رسول الله نشسته بودن، صدای اومد، پرسیدن که این صدا چیه؟ حضرت فرمود که یه سنگی 70 سال پیش رها شد، الان رسید به قعر جهنم. ما اینو بارها تو منابر شنیده بودیم، خدا خیر بده اون منبر یاده، تا اینجاشو بیشتر نگفتن بعضیاش، بعضیاش هم کامل گفت، ما همین اواخر فهمیدیم معنیشو. تا اینجا آدم چه فکر میکنه؟ فکر میکنه که مثلا عمق جهنم اینه که یه سنگو اگه رها کنی، بعد میره تو فرمول فیزیک که اگه یه سنگو رها کنی، نمیدونم فرمول که یادم رفته فرمولشو، که محاسبه میکنه ارتفاع و بعد دائما داره شتابش زیاد میشه، بعد این 70 سال چقدر عمقشه. ولی این روایت یه ادامه ای داره، ادامهش اینه که میگه اومدن از خدمت پیغمبر خدا بیرون، دیدن یه منافق 70 ساله مرده، نه یه منافقی مرده، چون منافقین رو میشناختن، یکی از منافقین مرده 70 سالش بوده. یعنی چی؟ یعنی این از روز اولی که از مادر متولد شد از شروع کرد به سمت شقاوت حرکت کردن، عمرش که تمام شد 70 سال که تمام شد رسید ته جهنم. یعنی این از اول مسیرش داره جهنم رو میسازه، داره مسیر جهنم رو طی میکنه، هر قدمی که داره برمیداره یه قدم داره تو عمق جهنم میره جلو. جهنم کجاست؟ خودشه. قدمهاشه که داره جهنم رو میسازه، لحظاتش که داره جهنم رو میسازه. این لحظات مجموعه 70 ساله عمرشه، ثانیه هاش، لحظه هاش، همه داره شعله جهنم رو شعله بر میکنه. کدوم جهنم که خودشه؟ خودش جهنم. بله، از نوزادی داره میفته. تمام مسیر رو وقتی نگاه میکنیم این مسیر، مسیر شقاست. این هیچ ربطی به جبر و اختیار نداره. بحث جبر و اختیار بحث دیگریست. این بیوگرافی، بیوگرافی شقاوت. میدونی مثل چیه؟ مثل که الان شما تاریخ زندگی معاویه رو نگاه میکنی، الان از آخر که نگاه میکنی بیوگرافی این آدم، نماز شبش هیزم جهنمه، عبادتش هیزم جهنمه، ذکرش هیزم جهنمه، صبرش هیزم جهنمه. صبری داشته این معاویه. حالا اینجا خجالت میکشم داستاناشو بگم که ببینیم میمدن چیا بهش میگفتن، این هیچ تکون نمیخوره. همه اینا هیزم جهنمه، لحظاتش، سوانش میشه هیزم جهنم. اون وقت یه دستان اینقدر جهنمشون بزرگیه بقیه هم تو خودشون هضم میکنن، مثل امثال همین معاویه. چون این بقیه هم جهنمی میکنه، این میشه تیزم کش بقیه. اینجا میفهمد که عقاب، قوام عقاب به اونه و غیر ان الذات. البته این نکته باید توجه بشه که ذات لما کانت فی معرض تحول و تغییر، ذات در معرض تحول و تغییره تا وقتی تو این دنیاست. به حسب ما یترعها من الحسنات و السیئات، به حسب حسنات و سیئات. کان من الممکن، پس ممکنه که ان تبتل صورت الموجوده الحاضره به تبدل الی غیرها، پس ممکنه که الان این صورت فعلی تبدیل بشه. یعنی چی؟ یعنی بنده و شما که دیدمون، شما که شالا دیدتون بازه، من که نیست، من همین حال رو نگاه میکنم، حال طرف رو نگاه میکنم اینا شقیه، اما من دیگه خبر ندارم که از تمام اتفاقات این عالم، این لحظه شقیه ولی یه لحظه دیگه معلوم نیست چی بشه. این روایت یکی از مهمترین روایات ماست. ما باید اینو بنویسیم، خصوصا ما که میگن ما که تو در مسیر کار تربیتی هستی، دائما به خودمون تذکر بدیم. اخیراً در نهج البلاغه هم دقیقاً نمونهشو پیدا کردم. من قبلا اینو دیده بودم ولی اخیراً در نهج البلاغه این نمونهشو پیدا کردم. اون روایت اینه که امام صادق علیه السلام به یکی از پیروانش میفرماید که من رأى ان له على الآخر فضلاً فهو من المستكبرين، هر کسی خودش از دیگران بالاتر بدونه مستکبره. این تا اینجا خیلی کار سختیه. چرا؟ چون که بنده الان میتونم به زبان بگم من از شما برتر نیستم، اما دلمو که دیگه نمیتونم عوض کنم که، درسته؟ تو دلم با خودم بگم که بالاخره من خودم از شما برتر میدونم. حالا از شما برتر ندونم، از مردم که اهل معاصیان برتر میدونم دیگه. من که ربا که نخوردم، تارده ربا نخوردم، نمیدونم اختلاس نکردم، ولی این کاری که مردم میکنن نکردم، سر چهار وای نستادم، به ناموس کسی نگاه نکردم. خب من نگاه میکنم اینا مردم از این کارا میکنن. این شنونده هم دقیقا همین فکر رو کرد، از حضرت سوال کرد که آقا من نمیفهم شما چی میگی، من معصیت نمی کنم، مردم معصیت می کنن، بازم من برتر از مردم نیستم؟ حضرت فرمود هیهات هیهات، هرگز هرگز. یعنی چی؟ چطوری میشه؟ بعد هم جواب داد هم راه حل رو گفت. فرمود که لأنه قد غفر لما عطا به، شاید این که داره معصیت میکنه لحظه دیگه به خاطر همین معصیتش مورد غفران خدا واقع بشه. یعنی تو حال معصیت یه دفعه به خودش بیاد بگه من دارم معصیت میکنم، زیر و رو بشه و انت آخذون محاسب، تو رو محاسبت کنم. بازم به نظر من تا اینجا روایت هنوز معنیش واضح نیست، اما یه جمله فرمود هم جواب کامل کرد هم راه حل رو گفت. فرمود اما تلاوت قصه سحرت موسی، قصه ساحرای موسی رو نخوندی؟ اما تلاوت قصه سحرت موسی، جواب کامل شد. یعنی چی؟ یعنی اگه بنده و شما تو اون صحنه بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم اینا رو نگاه کن، ساحر که اصلا، نوکر فرعون هم که اصلا، اومدن هم با امام حق موسی میخوان مبارزه کنن، دیگه از اینا بدتر پیدا میشه؟ من که ساحر که نیستم، نوکر فرعون هم که نیستم، با موسی هم نمیخوام مبارزه کنم، این همه صیاد دارن. در یک لحظه شدم ولی خدا، در یک لحظه. حضرت فرمود اما تلاوت قصه سحرت موسی، داستان ساحرای موسی رو نخوندی؟ خوب شد اینو آوردم یدکی. این همین عبارت در نهج البلاغه است. در نهج البلاغه در جایی که حضرت تحذیر میکنه از غیبت، یه خطبه هست که راجع به غیبت صحبت میکنه، میفرماید که خیلی عجیبه این جملاتش، دقیقا این همین عبارتی، واقعا اینا همشون در یک، این کلمات از یک جایگاه ساده شد. میفرماید که مبادا غیبت مردم بکنی، بگی که آقا فلانی این عیبو داره، بهمانی این عیبو داره، نکنی موقع این کارا رو غیبت مردم بکنی. بعد علتشو بیان میکنه که چرا. میفرماید که انما ینبغی لأهل العصمت و خود، تو این کتاب خطبه 140 و المصنوع الیهم فی السلامه، ان یرحموا اهل الذنوب و المعصیه، کسایی که گناه نمیکنن باید به کسایی که گناه میکنن رحم کنن. و یکون و شکر و الغالب علیهم، و دائما خدا رو شکر کنن. الحاجز لهم عنهم، خدایی که نذاشته اینا معصیت کنن، چرا من معصیت های مردم نمی کنم؟ خدا منو نگه داشته برای اینکه من الان اختلاس نکردم. من خیال میکنم که اختلاس عجب آدم ناجوری بوده اختلاس کرده، فکر نمی کنی یه نفرم نسبت به من میگه عجب آدم ناجوری که چششو نمیتونه حفظ کنه؟ چطور من چشمو نمیتونم حفظ کنم اما اختلاس میتونم نکنم؟ اگر من منم خب چشم هم حفظ کنم دیگه، درسته؟ میگه آقا شما این نقاشی رو کشیدی؟ میگه آره. میگه من باور نمیکنم. اگه راست میگی یه نقاشی دیگه بکش من ببینم تو نقاشی. خب اگه من نقاش بشم بعد یه دیگه اینا، اگر من خودم رو حفظ میکنم باید از همه گناهان خودم رو حفظ کنم. چرا من از بعضی از گناهان میتوانم خودم رو حفظ کنم، از بعضی از گناهان نمیتوانم؟ بس معلومه اونایم که من خودم حفظ کردم من نبودم، یکی دیگه بود. ولی اگه من بودم من باید، پس این باید در همه جا سرایت کنه دیگه. مبنا رو متوجه شدید؟ کی خودشو حفظ میکنه؟ آقا من میگم من شراب نخوردم. خب تو شراب نخوردی چرا؟ ولی چشه تو که نتونستی، غیبت که کردی. اگه تو بودی پس راست میگی غیبت هم نکن. این یکی رو نمیشه دیگه، جان تو زبونه رو نمیتونم حفظش کنم. پس چشرم شما نبودی که حفظ میکردی. حضرت میفرماید که شاکر باشی که خدا محفوظت کرده. بعد میگه فکیف بالعیب الذی آبخا، چطور میتونی عیب دیگری رو بگی؟ و ایره او به بلوا، این مبتلاست بیچاره، تو عیبش کنی؟ اما ذکر موضع از ستر الله علیه من ذنوبه من ما، تو داری اینو به خاطر یه گناه مذمت میکنی، خودت از اون گناه بزرگتر رو داری. و کیفه از اون موهو به زمه، یا مثلشو داری؟ فعلم یکن، حالا نه گناه بزرگترشو داری نه مثلشو داری، درست؟ پس یا خودت از اون بدتری یا مثل اونی، یا نه اصلا نه کار اونو کردی نه مثل اونی، خیلی هم بهتر از اونی. فعلم یرکب رکب از آلک از زم به اینه، خب یه گناه دیگه مشابهشو داری، فقط اصل لا فی ما سواهو. حالا میگه آقا نه بزرگترشو دارم، نه مثلشو دارم، نه مشابهشو دارم. مما و ایم الله لئن لم یکن اساه فی الکبیر، اگه هیچ کبیره مرتکب نشدی و عصاه فی الصغیر، هر کار کوچیکی کردی ولی کار ناجور بزرگ نکردی. لجرأته علی عیب الناس اکبر، همین که جرأت داری مردم و معیوب میدونی از همه گناهان بزرگتر. چرا؟ چون تو خودپرستی، تو میگی من گناه نکردم، این گناه کرد، این بزرگترین گناه. جنید میگه یه شعری منو زیر و رو کرد، یه کنیزه که آوازخوان یه شعری میخوند، هیچ چیز بنزه این بر من اثر نذاشت. سه بیته، اون بیت آخر منظورش، اذا قلت عهد الهجر لی هلل البلا، اگه تو بگی، داره کلمه یه عاشق و معشوق میگه، اگه تو بگی آه هجران منو زیر و رو کرده، لباس بلا به تن من کرده، تقولی نه لولا الهجر لم یتوب الحب بود، در جواب تو میگم که اگر هجران نباشه وصل مزه نداره، مزه وصل در هجرانه. آقا شما سیر باشی غذا بخوری، ما وصل هجران که عالی بود نمیشه، اما سفره رو خوب میشناسی. کی غذا به آدم میچسبه؟ وقتی که آدم گرسنه باشه، آدم سیر باشی غذاش نمیچسبه که. در مقام عشق هم همینه. ولو قلت ان القلب احرقه الهوى، ولو قلت ان القلب احرقه الهوى، حالا اگه من بگم که بابا این قلب منو هوای تو آتیش زده، تقولی به نیران الهوى شرف القلب، در جواب من میگه با آتیش گرفتن قلب شرف پیدا میکنه. و این مثال سومی مقصود ماست. و ان قلت ما از نبتو، حالا اگه بهش بگم بابا آخه گناه من چیه، قالت مجیبتن، در جواب من میگه که وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زن، خودت گناهی هست که با هیچ چیز قابل مقایسه نیستی، بزرگترین گناه خودتی، تا خودت هستی بزرگترین گناهی، اونای دیگه همه در مقابل این صغیره هست. امیرالمومنین هم این حرفو تایید میکنه، میفرماید که همین که میگی مردم معیوبن این بزرگترین گناه. یا عبدالله، ای بنده خدا، لا تعجل فی ای به احدن بزنده، هیچ کس به سبب گناه معیوب ندون، فلعله مغفور له، شاید این در اثر این گناه مورد غفران واقع بشه، ولا تأمن علی نفسک صغیر معصیت، ایمن نباش بر خوده، بگی ما یه کارای کوچیک کردیم ولی خیلی کار بزرگی از ما سر نزده، فلعلک معذب علی، شاید بابت همون عذابت کنن، فلیکفف من علم منکم عیب غیره لما یعلم من عیب نفسه، باید عیبای خودتون شما رو مشکوک کنه از عیوب مردم، ولیکن الشکر شاغلا له علی معافات ایمن مبتولیه بهی غیره، باید شغلتون این باشه که به مردم نگاه کنی، خدا رو شکر کنی که شما مبتلا نیست. این اهل دنیای فلان و بهمان، بگو خدای شکرت که من اهل دنیا نیستم، خدا اینا رو هدایت کن. حالا اینقدر از این عبارت ها داریم مشابه هم اینا. اینجا میفرماید که اذا صدرم، چون ذات در معرض، از اینجا رفتیم تو حاشیه، کان من الممکن، موقع ما معلوم فوتبال که بازی می‌کردیم گفتن نون و پنیر رو با میه حسین بزن تو زاویه. حالا زدیم تو زاویه حاشیه، از اینجا رفتیم تو حاشیه، داشتم فکر می‌کردم ربطش به بحث ما چیه، ربطش اینجاست که می‌فرماید که حسنات و سیئات صورت رو تغییر میدن، صورت ذات انسان تغییر میکنه، و هازا شأنها، شأن ذات اینه، حتی یعروز حل موت، تا مرگ، حتی فارغ البدن، که از بدن مفارقت کنه، اینجا تقف الحرکه، دیگه اون حرکت جوهری متوقف میشه، عرض میمون چشم، و یبطل التحول، تحول دیگه باطل میشه. یه جمله عرض کنم اگه جواب سوالتون نبود بعد میفهم. البته یه حاشیه این داره، حاشیهش اینه که ممکنه شما بگین که آقا در قرآن کریم خدا به پیغمبر فرموده که پیغمبر ما اینا رو چه تو براشون استغفار بکنی چه استغفار نکنی، لن یغفر الله له، خدا هرگز اینا رو مورد غفران قرار نمیده. جوابش اینه که ایشون درسته که فرمود تا لحظه مرگ امکان تغییر هست، این امکان عامه، اما بعضی از آدمای خاص هستن که در مسیر شقاوت انقدر میرن جلو که میشن شقی مطلق، یعنی تمام به اصطلاح امروزی یا فایلای سعادتشون دیگه میسوزه. تاییدش این آیه قرآنه، تاییدش داستان نوحه که جناب نوح به خدای تعالی عرضه داشت انهم لن یلدوا الا فاجرا او کفارا. این آیه از اون آیه که راجع به پیغمبر عجیب تره، چون اونجا به پیغمبر میگه پیغمبر اینا رو دعا نکن اینا فایده نداره، اونجا نوح میگه دیگه بچه هاشون هم فایده نداره، یعنی بچه های به دنیا نیومده، یعنی اینا انقدر شقی شده بودن که تمام فرمول سعادت درشون منتفی شده بود. حتی حضرت پیشبینیش این بود که در آینده هم دیگه از اینا انسان سعادتمندی متولد نمیشه. پس میشود که در همین دنیا انسان بشه شقی مطلق. اون وقت این توضیحش در اون رساله شریف مناماته که در اونجا میگه انسان ها پنج دستن: شقی مطلق، سعید مطلق و اونایی که بین این دو حالتن. بین یام سه گروه هن، اونایی که حد وسطن، اونایی که به سمت شقا مایلن، اونایی که به سمت سعادت متمایلن. این سه گروه وسط امید نجاتشون هست. اون گروه اول که سعید مطلق هن که از همون تمام نجات یافتن، یعنی میشود که در همین دنیا کسی برسه به اون مقام. حال سوالتون
شخصی که دیگه من
یه سری گناه انجام نمیدونم، یه سری اشتباه انجام میدم، یه سری که الان دیگه این خدا از خداوند جدا بشه. بله. حالا چطور میشه خدا مثلا اون برگرام پرهیزش نمیده؟ مثلا همه گناه. برای همین پرهیزش نمیده. برای اینکه بزرگترین گناه عجبه. در روایات هست که خداوند فرموده اگر عجب نبود من نمیذاشتم بنده مؤمنم به گناه مبتلا بشه. اصلا خداوند هدفش اینه که خودش رو معرفی کنه. یه جایی بنده و شما رو حفظ میکنه، یه جایی رها میکنه، ما میخوریم زمین تا ما دست نگهدارنده رو ببینیم، نه اینکه ما بگیم آه ما گناه نکردیم. اتفاقا بزرگترین گناه همینجا اتفاق میاد، اون لحظه که میگیم آه من آه من آنم که رستم بود پهلوان. بله. یعنی صورت شقاوت و صورت سعادت،
یعنی همون مثلا چیزی که میگن ذاتیت ذات به صورتش.
بله بله.
بعد اون وقت این که ما توی این بحث میتونیم بگیم یه انسانیه که آتش گرفته یا این انسان همون آتش میشه.
اینجا در بحث های فلسفی انسان رو نوع میدونن، اما در این بحث های معنوی انسان رو جنس میدونن. چطور حیوان جنس ناطق فصل حیوانه، اینجا انسان میشه جنس، آتش میشه فصلش، میشه انسان گرگ، انسان خوک، انسان میمون. اون وقت داستان از این قراره که اون عمل ابتدا حالت میمون پیدا میکنه. کسی که کارش مسخره کردن مردمه، وقتی یه بار مسخره میکنه میمون نمیشه، این حالت میمون درش پیاده میشه. وقتی تکرار میکنه این حالت صعود پیدا میکنه، میشه صفت، بعد میشه ملکه، بعد میشه فصل. این بالاتر از ملکه است، میشه فصل مقومش، قوامش. همونطور که تو منطق میگید قوام انسان به ناطقه، اونجا قوام این انسان میشه به میمون، میشه انسان میمون. عذاب کشیدنش هم مال اینه که انسان فصلش میمون نیست، اما این میمونه، یه بار اضافه رو دوشش. این حرف اگر یه همچین روایتی داشته باشیم، من نمیدونم داریم یا نداریم، ولی درایت اینو تایید میکنه، اینو تایید میکنه، ولی معنیش این نیست که لذت میبرن ازش، چون اینا انسان هم. گرگ از گرگ بودن خودش هیچ شرمندگی نداره، از گرگ بودن خودش هیچ ناراحتی نداره، لذت میبره. اما اگر انسان گرگ شد این عذاب میکشه، چون اصل ذاتش جای دیگه است. این تعبیر تعبیر درست نیست که بگی اینا میگن جای بهتر از این برای ما نیست. یه تعبیر دیگه ای هست، میگن که اینا احساس میکنن که یه نسیم خنکی وزید. تعجب میکنن میگن چطور شد که نسیم خنکی وزید؟ میگه که پیغمبر خدا عبور کرد. ابو جهل میگه درهای جهنم ببندید، من نمیخوام نسیم به من بخوره. این میگن روایت، من روایتشو ندیدم ولی درایت اینو تایید میکنه، چون این فایل ادراکی اون رحمت رو اصلا نداره، چشاش بسته است. حالا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که اینا از دریافت این رحمت اعمان، فایلشو با خودشون نبردن. اینجوری نه اصلا فایل بهره برداری از اینو نبرده. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. این نه استعداد بهره برداری از اون، نه اینکه اون رحمت مثل بارانی که داره میوزه داره میریزه، این نبرده با خودش این فایل.
قرآن
فرمود
که یخرج الحی من المیت، اون انه لن یولد از سال نمیبره.
یخرج الحی من المیت درسته، خدا از مرده زنده بیرون میاره، یعنی کافر فرزندش میشه مؤمن، ولی نه اینکه هر کافری فرزندش مؤمن میشه که. یه قاعده عمومیه، جمله مهمله است، موجبه کلیه که نیست. من گفت هر کافری میشه مؤمن که، بله خدا از کافر مؤمن بیرون میاره، این سر جای خودش درست. اما این بابا دیگه همه فایلاش سوخته، لن یلد الا فاجرا. نه منافاتی با هم دیگه نداره. بله بله این روایت.
حالا اگه جلو همشو بگیره جلو هم عجب هم بگیره،
عجب بیرون رفتنش خیلی مشکله، گناهان درجه بندی داره. این از اون جمله مواردیه که بیرون نمیره جز با توحید، تا انسان موحد نشه این حالت ازش گرفته نمیشه، چون عجب درست نقطه مقابل انسانیته. ببین حسد نقطه مقابل انسانیت نیست، کبر نقطه مقابل انسانیت نیست، حتی کبر از حسد بدتره، ولی عجب درست نقطه مقابلش. مثل یه زاویه که داره کج میشه، این دیگه صد. چرا؟ چون انسان مساوی است با فقر، این با عجب سازگار نیست. عجب درست نقطه مقابل فقره. حالا اینکه این انسان مساوی است با فقر از کجا آوردم؟ من این از قرآن گرفتم. قرآن شناسنامه انسانو اینجا معرفی میکنه، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. شما فقرید. انسان تعریف انسان فقره، هر چیزی با این فقر بیشتر منافات داشته باشه اون سیعش بیشتره. از همه این صفات رذیله بدترین عجبه، چون عجب درست نقطه مقابل فقر، یعنی من هیچی ندارم، عجب یعنی به 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 این منم طاووس علیین شدم. انهم لن یلدوا الا فاجرا او کفارا، این آیه قرآن در دعای نوح. بله در دعای حضرت نوح که برای قومش نفرین میکنه، میگه خدای اینا رو از روی زمین رب بلا تذر من الارض من الکافرین دیارا. چرا؟ چون انهم لن یلدوا الا فاجرا و کفار. جبری در کار نیست، میگه این کاف انقدر کافر شده که اگر از این دیگه بچه دیگه متولد بشه اونم کافره، پس نسلشون رو بکن دیگه، اون بدبخت بعدی کافر به دنیا نیاد. اونو که هنوز به دنیا نیومدن که، تا جایی که پای اختیار در میان هست این رفته جلو، به اختیار خودش تمام فایلای خودش رو سوزونده. این کجاش جبره؟ این مثل اینه که من به خب این اگر که بچه دار میشد اون وقت اون بچه جا داشت که با خدا یه منازعه‌ای بکنه، بگه من اگه بدون فایل سعادت بدن. حضرت وقتی دید کار به اینجا رسیده نفرینشون کرد، گفت خدا اینا دیگه علف ارزنده کنشون. خداوندم بعدا توی ادامه داستان به اینا میگه علف هرز، میگه فقط ادابر الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. ما ریشه شونو کردیم. دابر یعنی ریشه.
مثلا استین هم هستش، مثلا داستان از خضر مثلا
اون داستان یه داستان دیگه است، به بحث ما الان ارتباط پیدا نمیکنه. اونجا یه داستان دیگه است، یه مبنای دیگه است. اون بحث با بحث ولایت اون مسئله حل میشه. اونجا خضری در کار نیست. خضر اونجا نقش حضرت اسرائیل رو داره. اگه حضرت اسرائیل رو میشه مجازات کرد که همه مردم میکشه، میگه میشه بهش گفت قاتل. اونجا به خضر هم میشه گفت. خضر جواب اونو میده آخرش. میگه ما فعلته عن امری. منتها الان هیچ کس اجازه این کارو نداره. من و شما اجازه این کارو نداریم که بگیم آقا مثلا این رحیمی آدم بعد یه باباشو کافر می‌کنه، بزنیم زودتر بکشیمش که باباش کافر نشه. نمیتونیم ما این کارو. اونا دیگه با ما وارد اینا نکن ما رو دیگه. ما الان بریم یعنی یه جمله از سعید و سعیدون فی بعد بعد عمر خودش بحث سعادت و شقاس، البته جواب اجمالیشو گفتم. اونو کسی میگه که داره از آخر داستان نگاه می‌کنه. شما الان اجازه داری این جمله رو نسبت به همه اونایی که مردن و قرآن کریم تحقیقاً امرشون رو بیان کرده، نه اونایی که مردن من و شما نمیشناسینشون، اونایی که مردن قرآن راجبشون حکم کرده مثل فرعون، شما میتونی این جمله رو راجب فرعون بگی چون تاریخش رو میدونی، اما نمیتونی راجب من بگی هرچند که من آدم بدی باشم. شما این نگاه رو نداری. اما اگر شما تمام زیر و روی این عالم رو میدونستی میفهمی که من کجا میرم. من به اختیار خودم میرم، ولی شما میدونی من کجا میرم. این ربطی به بحث جبر و اختیار نداره. بحث سعادت و شقا ربطی به بحث جبر و اختیار نداره. بحث سعادت و شقا مثل یه معلم خبره‌ای که میدونه این دانش آموز درس نمیخونه. اینجا دانستن این معلم در عمل اون اثر نمیذاره. اون خودش این کارو میکنه. ببین دو تا مسئله داریم. بیوگرافی این آدم باعث میشه درس نخونه. من همین بیوگرافی رو میدانم، ولی اون به اختیار خودش درس نمیخونه. البته حالا علم من تا یه حدیه تغییر اون بیوگرافی رو دیگه من نمیدونم. نمیدونم که مثلا یه هفته دیگه با یه آدمی روبرو میشه، اون آدمه یه جمله میگه این زیر و رو میشه. اون زیر و رو شدنش هم به خاطر فلان خصوصیتی که در جانشه. اینو من نمیدونم. لذا من معلم خبرم یه درجه ای داره. اما اگه یه کسی بود از همه اسرار جهان آگاه بود، بیوگرافی اینو مطلقا میشناخت، میدونه که این بچه‌ای که الان تو شکم مادره این سعید یا شقی و اون خداست. امیرالمومنین در همین نهج البلاغه میگه این علم غیبه که جز به خداوند به کسی نرسید. در همینجا فرموده یکنان یعنی روش گفت مگه شما علم از آینده داشت خبر میداد، گفت مگه شما علم غیب میدونی؟ حضرت فرمود علم غیب اونیه که نزد خداست، که علم و ساعت، علم به سعادت و شقای این کودکیه که در شکم مادره و اونو جز خدا کسی نمیدونه.
مثلا به این شرط چه اینجا اشکال کرد؟ مثلا اون معلم وقتی میگیم اون مثلا متعلم نیست چی میشه؟ اون خب خالقش نیست. بس مثلا
علمش ناقصه. علمش ناقصه.
رابطه مثلا شما خالق مخلوقیه.
نه. ببین بیوگرافی مهمه. اصلا علم در بیوگرافی اثر نداره. که. علم تابع بیوگرافیه. بیوگرافی تابع علم یا علم تابع بیوگرافی؟ چون شما اینجوری هستی من میدانم، یا چون من میدانم شما اینجوری هستی. من الان میدانم که شما مال حرام نمیخوری، من اینو میدانم. از کجا میدانم؟ از بیوگرافی شما. اون وقت چون من میدانم شما مال حرام نمیخوری، علم من تابع بیوگرافی شماست. این خلاصه شد مسلک نتایج اعمال. اما یه مسلک دیگه هم داریم، مسلک مجازات که اول بحث عرض کردیم منافاتی هم با مسلک نتایج اعمال نداره. حالا میگه اگر لو سلک نافس ثواب و العقاب مسلک المجازات. اگه حالا ما تابع مسلک مجازات بودیم، یعنی گفتیم که الانسان من حیث اکتساب الحسنت و المعصیه به نسبت الی تکالیف الهیه و ترتب الثواب و العقاب علیها حاله من حیث الاطاعت و المعصیه فی تکالیف الاجتماعیه. مثل اجتماع که شما اگه یه کار خوبی بکنی پاداش بهتون میدن، اگه یه کار بدی بکنی مجازات میکنن، خداوند هم همینطوری عمل میکنه و مدح و ذم داره. کار خوب مدح داره، کار بد مذمت داره. ول اغلا یعخوزون فی مدح المطیع، اغلا مطیع و مدح میکنن، مطیع و محسن و ذم العاصی و المسیع، اسیانگر و مسیع و ذم میکنن به مجرد صدور الفعل عن فاعله، غیر انهم یرون ما یجازونه بهی من المدح و ذم قابلا للتغییر و تحول. البته اغلا مدح و ذم و قابل تغییر و تحول میدونن، یه کسی یه کار بدی کرده، کار خوب بعدی میتونه جبران کنه کار بد قبلی رو. و لکونه هم یرون الفائل ممکنه تغییر و زوال اما هو علیه من الانقیاد و تمرد. آدم متمرد میتونه انقیاد پیدا کنه، آدم منقاد میتونه متمرد بشه. فلحوق المدح و الذم علی فاعل الفعل فعلیون، لذا مدح و ذم ملاکش حال افراده نه ملاکش گذشته و آینده است. غیر انه موقوف البقا علی عدم تب، البته اگه مدحش کردیم میگیم تا این لحظه مدحش کردیم و بعدا نمیدونیم چی میشه، در آینده مدحش نکردیم. اما ثبوت المدح و الذم و لزومهما بحیث لا یبطلان قط، اما اگه یه کسی رو مدح کنن بگن مطلقا دیگه این مذمت نمیشه، این حال اغلا نیست. حالا این دوتا مسئله که گرفتیم جمع‌بندی کنیم بحثو. بحث ما بحث حبط بود، اینکه آیا یک عمل میتونه عمل دیگر رو حبط کنه. میگه از اینجا چهار تا مطلب جمع‌بندی بحثه با این مقدمات. یک، ان الانسان یلحقه الثواب و العقاب من حیث الاستحقاق به مجرد صدور الفعل الموجب له، به معنی اینکه از انسان فعل صادر بشه مستحب مجازات یا مستحب ثواب. البته این تا این لحظه، انه لکنه قابل للتحول و تغییر بعدو، برای آینده امکان تحول هست. این دو، البته این دو نشده، ادامه یک، و این نمایست و تو من غیر زوال، و این تغییر و تحول ادامه داره بالموت تا لحظه مرگ. دو، انه حبت الاعمال، این که اعمال میتونه اعمالو حبت کنه، مثل کفر و مانند کفر، نظیر استحقاق الاجر یتحقق عند صدور المسیح یتحتم عند الموت. اینم هست که یک عمل میتونه عمل دیگر رو حبط کنه، همونطوری که شما میگی یک عمل سزاوار اجره، این حبط هم از همین باق، از همین جنسه. یعنی ممکنه یه عمل سزاوار مجازات باشه، مجازاتش حبط اعمال قبلی باشه، مثل اون مثالی که زدیم. و ثالثاً ان الحبط کما یتعلق بالاعمال الاخرویه کذالکه یتعلق بالاعمال دنیویه، همونطور که اعمال اخروی حبط میشه اعمال دنیوی هم حبط میشه. و رابعاً ان التهابط بین الاعمال باطلون به خلاف تکفیر، تهابط هم باطله که این اونو باطل کنه اون اینو باطل کنه، ولی تکفیر نه، یعنی عمل میتونه عمل دیگه رو بپوشونه. این خلاصه بحث بود که اون نظرات قبلی رو همیشون بعضی از اونا رو باطل کرد. تهابط اشاره به یکی از نظراتی بود که ما نگفتیم اونا. یک کسی یه نظری داده بود که بین اعمال تهابط هست، خلاصه نظرش همی بود که بَأَنَّ كُلُّ لَاحِقٍ مِنَ السَّيِّئَةِ تُبْطِلُ السَّابِقَةَ، یعنی هر سیئه‌ای مرتکب بشی حسنات قبلی تو همه رو باطل می‌کنه. اینو بهش میگفتن تهابط، چون اینو قبول نداره. اینطوری نیست که این سیئه فعلی تمام اعمال قبلی رو باطل کنه. خب این تا اینجا. حالا از اینجا یه فراز دیگه شروع میشه، من فقط مقدمه شو عرض کنم و تمام. کلامون فی احکام الاعمال من حیث الجزا. حالا میخوایم وارد یه فراز دیگه بشیم، حبت رو گذاشتیم کنار، میخوایم ببینیم که احکام اعمال از نظر جزا چگونه است. اعمال رو بیایم توی ترازو بذاریم ببینیم اعمال چگونه بهشون پاداش داده میشه. اینجا بحث ارتداد، بحث توبه، بحث معصیت، بحث تکفیر اعمال نسبت به هم دیگه، بحث انتقال حسنات از یکی به کس دیگه، اینا سمی سوالاتی که خیلی تو جامعه هم زیاد میپرسن. پاسخ این سوالات انشاءالله تو این بحث داده خواهد شد. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله. بله بله، هیچ منافاتی نداره. تمام این اسباب و عللی که در این عالم اسباب و علل تربیتی شمرده میشن، اینا همه علتهای ناقصن، هیچ کدومشون علت تامه نیست. پدر و مادر خوب علت ناقصن. اینطور نیست که اگر فرقی نمیکنه، ما داریم برعکسشو میگیم. معنیش این نیست که اگر یک کسی پدر و مادرش کافر بودن، این یه دیگه مثلا یه بخشی از سعادت رو نداره. نه اینطوری نیست. اینم لزوما به معنا نیستش که این نمیتونه سعادت مند بشه. یه سری پست هایی هستن که اینا پست اجرایی هن. این مرجع تقلید نمیتونه بشه، اما هیچ جا نگفتن که مجتهد نمیتونه بشه، چون اجتهاد یه امر واقعیه، کماله، میتونه بهش برسه. اما مرجع تقلید یه پست اجراییه، این پست رو نمیتونه بگیره. مثل زن که نمیتونه مرجع تقلید بشه، این به این معنی نیست که نمیتونه مجتهد بشه. زن میتونه مجتهد بشه، اما مرجع تقلید یه پست اجراییه. اثر وضعی داره، ولی بازم اون اثر وضعیش علت تامه نیست. علت تامه فقط اراده خداست، جز اراده خدا هیچ چیز علت تامه نیست. تنها چیزی که اگر انسان نداشته باشه به سعادت نمیرسه اراده خداست. بقیه چیزا همه موعدن، اسباب موعدن. اون نشد یکی دیگه، اون نشد یکی دیگه، مثل غذا ها میمونه. ببین مثلا اینکه بگی آقا ما نون نداریم پس یه گشنه میمونیم، خب برو پلو بخور. میگم به شاه گفته بودم، یکی از شاه گفته بودم قحطی شده مردم نون ندارن، گفته خب شیرینی بخوره. تنها چیزی که اگر انسان نداشته باشه سعادتمند نمیشه اراده خداست. خدا اراده کنه که من سعادتمند نشم، بعد همه اسباب علل سعادت رو داشته باشم، سعادتمند نخواهم شد. خدا اراده کرده باشه که من سعادتمند بشم، همه اسباب علل بر علیه من اقدام بکنم، من سعادتمند میشم. اینه. و نمونه های متعددی هم داره. اونو که من و شما دیگه نمیتونیم بفهمیم که ما اراده خدا رو که درک نمیکنیم. ما یه وظیفه ای داریم. ببین خدا یه اراده کلی کرده برای سعادت همگان، اینو ما میدونیم، چون در هیچ جای قرآن نگفته من بدبختا رو، شقیا رو دوست دارم، من دروغگوها رو دوست دارم، من نمیدونم کافر رو دوست دارم، من مشرک رو دوست دارم. خداوند اون چیزیه که اراده کلی تشریع کرده به ما معرفی کرده. پس خداوند تشریعا اراده کرده برای سعادت انسان. هیچ وقت نگو بس قال ربک للملائکه انی جاعل فر عرض خلیفتن لشیطان، که انسان برای خلیفه شدن شیطان که نساخته، انسان برای خلیفت اللهی ساخته. پس این اراده های خدا از کلمات خودش پیداست، اراده کلی خدا پیداست. اما اینکه اراده خدا برای حسین رحیمی چیه، اینو ما نمیدونیم. قطعا خدا یه اراده کلی کرده، اراده خدا این است که بشر به سعادت برسه. دومین اراده که کرده این که از قدم اختیار خودش به سعادت برسه. اینا مسلماتی که در قرآن هست. و یک کتابی برای هدایت فرستاده که اگر انسان از این کتاب تبعیت بکنه سعادتمند میشه. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا شما الان میخوای ببینی در کدام ناحیه اراده خدا قرار گرفتی، کتاب خدا رو بکن ترازو خودتو با این کتاب بسنج. به اون میزانی که شما داری به این کتاب عمل میکنی، داری مطابق اراده خدا برای سعادت خودت عمل میکنی. به اون میزانی که خلاف این کتاب عمل میکنی، داری به اراده خدا برای شقای خودت عمل میکنی. حالا بذار تو ترازو ببین سعادتمندی بر اساس اراده خدا یا شقی. این دیگه با محاسبه شما معلوم میشه. پس اراده تشریعی خدا معلومه، نسبت به خود شما یا خود بنده این احتیاج به بررسی و محاسبه داره. در اول بحث گفتیم دیگه، گفتیم هیچ در جوامع روایی آیات قرآن کریم هیچ عملی رو نگفتن که اعمال حد کنه به جز کفر. تنها عملی که گفته شده اینه.